که بسیار خوبی رو تجربه کنید. ساعت 7:30 صبح، لحظه هامون که بهاری شده، بوی بهار رو هم خیلی خوب حس میکنیم. بریم سراغ کسایی که بهار رو مهمان لحظه های زندگی اقتصادی خودشون و دیگر هموطنان عزیزمون کردن. ایران بانو.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو.
یه خانم حتی تو خونم که باشن و در خود همون خونه هم میتونن اون هنر و اون چیزی که بلدن رو ازش درآمدزایی بکنن، مخصوصا الان که با این فضای مجازی خیلی راحت میشه. خیلی ها رو من دیدم یه شیرینی ساده بلده، اینو گذاشته یه ذره تزیین کرد، یه کار چیز ابداعی هم کرده حالا رو خود اون صفحه مجازیش، بعد خیلی سفارش براش اومده. این نیست که حالا حتما باید از همون اول میلیاردی بر آدم درآمد که داشته باشه، بعد آدم از کم کم شروع بکنه با یه کارهای خیلی کوچیک، دوختای خیلی کوچیک، بافتنیای خیلی کم. بنابراین میشه کار کرد.
بانو محبوب پورقدیری، دانش آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، احیاگر و مروج دوختهای سنتی روبه زوال در استان اصفهان، هنرمند برتر نمایشگاه تخصصی رودوزی‌های سنتی در سال 89، دارنده ی نشان مرغوبیت صنایع دستی در سال 94.
من در شهر اصفهان به دنیا آمدم، متولد 1/1/1343. پدرم هنرمند بودن در حرفه خودشون، جزو پیشکسوت ها بودن در زمینه کار صنعت چوب و منبت و نجاری و روی کوبی و همه چیزایی که مربوط میشه به مبلمان و این چیزایی. مادرم هم کار هنری خیلی علاقه داشتن و انجام میدادن. من تو همچه خانواده‌ای به دنیا آمدم و شروع کار هنری میتونم بگم که با کشیدن یه نقاشی که از یه مزرعه هندوانه بود شروع شد. راهنمایی بودم، اول راهنمایی. یه معلم نقاشی داشتیم، به من گفتن که اگه اونجوریش بکنی، اگه حالا سیاه قلم بلدی، اگه هاشور بزنیم مثلا 20 بد میدم. همین باعث شد که اصلا من علاقه پیدا کنم تو این مسیر. رو نزدیکای دیپلم گرفتنم بود، یه نمایشگاهی بود، موزه هنرهای تزیینی بود، دوخت و دوز بود، مال کارهای سنتی یا قدیمی. اونجا بود که من با هنر نقد دوزی آشنا شدم.
خانم پورقدیری، نقد دوزی در واقع استفاده از نخ نقره‌ای یا طلایی رنگ روی پارچه هست؟
بله. در قدیم بیشتر روی مخمل و ترمه و بیسش تور بوده. بله. تور نقد معروف بوده. تو اونو دیدم، نمونه کار دیدم. یه آقای معرفی کردن که یه کار با یه کوچیکی داشتن و نخ نقده میزنن، نقده یه اصل، و الانم هنوزم همون آقا هست. خلاصه من اونجا رفتم و یه مقدار نقد تهیه کردم و تا من با یه خانومی آشنا شدیم، گفتم قبلا نقد دوزی میکردم ولی الان نمی کنم، و رفتم پیش ایشونا کارگاهشم یه دستگاهشو به اصطلاح خود بابا منم جفت و جور کردن و بردم پیش ایشونا. خلاصه دیگه یادم دادن، ولی باز مجبور بودم برای اینکه من مثلا مدرک نقد دوزی رو بگیرم از فن حرفه‌ای مهارتش یا بتونم آموزشگاه بزنم، باید تمام دوخت‌ها رو من یاد میگرفتم. دوختای سنتی در ایران یه صد خورده‌ای دوخت.
اون روزی که رفتید از این خانم یاد بگیرید، به نیت این که روزی آموزشگاه تأسیس کنید رفتید یا رفتید یاد بگیرید که علاقه مندیتون هست؟
من سیاه قلم کار میکردم، رنگ و روغن کار میکردم، آب رنگ کار میکردم. بعدم اومدم تو دوخت و دوز، پدرم یه توصیه به من کردن، گفتن که هی این شاخه اون شاخه نپر، یه حرفه رو بگیر و برو جلو، نقاشی میخوای نقاشی یا بگی برو استاد شو توش. و همین باعث شد که من این توصیه پدرم رو نصب العین قرار دادم، تمام تمرکزم رو این حرفه گذاشتم و تمام شاید اوایل توان اقتصادیم رو این کار گذاشتم. یه نمایشگاهی که بخواد آدم نقد دوزی توش بشه شاید 200 میلیون هزینه میخواد. جنس نقاش گرونه، مثل پول نقد میمونه. قدیم یه تیکه پارچه نقد دوزی رو باش خرید و فروش میکردن مثل پول نقد. برای همینه که این دوخت در حال فراموشیه. باید اینو آوردش تو اینکه عموم مردم بتونن استفاده کنن و تو خونه هاشون راه پیدا بکنن. 30 سال من دارم کار میکنم رو این زمین، یه دوختی دارم کار میکنم، ابداع کردم که در عین زیبایی نقده کمتری مصرف بشه.
این نقده در ایران تولید میشه؟
فقط یه کارگاه هست، اونم در اصفهان.
خودتون فکر میکنید چه کردید که این تلاش کردناتون به چشم اومد، بالاخره براتون شد سرمایه و جایگاه و اینکه این همه آدم هم کنارتون کار یاد گرفتن؟
ببینید، اگه بانوان در کارشون اون سماجت، رو داشته باشن قطعاً میتونن انجام بدن. من اولی که کار میکردم نقاشی ویترایی هم آخه کار میکردم. من برای همه خانواده وقتی میخواستن مادرم نه هدیه ببرن قاب منم برد. میخوان هدیه ببرن، میخوان برای یک چشم روشنی ببرن، از کارهای خودشون آماده بکنن ببرن. و این آهسته آهسته کار دیگه رونق میگیره، شناخته میشن این طرف اون طرف. نمایشگاه‌های مختلف، من از طریق نمایشگاهش خیلی وقت بود که شناخته شدم.
خانم باریکلا شما که خودتون رو جدی گرفتید، این هم هنر بلدین. به قول حضرت حافظ که میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام. آب رنگ، رنگ روغن، سیاه قلم، نقاشی رو شیشه، نقد دوزی، این همه فن رو بلد بودید. در گذر زمان هم یاد گرفتید. دلیلش این بوده که روزی خودتون رو جدی گرفتید. امیدوارم که تمام بانوانی که شنونده ایران بانوی امروز هستن مثل شما خودشون رو جدی بگیرند و برسن به نقطه‌ای که شما رسیدید.
خیلی متشکرم. انشالله اون تلاشی که میکنن خدام کمکشون بکنه و به نتیجه برسه. اگرم به نتیجه نرسید بدونن حتما اون نرسیدن یه حکمتی داره، میخواد که ما پخته تر بشیم، آماده تر بشیم، استاد تر بشیم تا بعد ادامه بدیم کار.
این خیلی جمله حکیمانه و هوشمندانه ایه که واقعا اون این نرسیدن های حکمتی درش نهفته است. امیدوارم که صبوریمون رو از دست ندیم، توی هر شکست درسش رو بگیریم و پرقدرت تر از قبل حرکت کنیم. باور کنیم که موفقیت این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنیم، بلکه اینه که یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنیم. خدا زمین رو مدور آفرید تا به انسان بگه همون لحظه ای که فکر میکنی به آخر دنیا رسیدی، درست در نقطه شروع هست. شکستی یه درس برای حرکت رو به جلو. تو از شکستات بیشتر از موفقیت‌ها درس می‌گیری، پس اجازه نده که شکستت متوقفت کنه. امروز انقدر از بهار و منابع طبیعی و اینها صحبت کردیم، واقعا این رو یادمون نره که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. از طبیعت یاد بگیری. شنبه‌ای که داریم تجربه میکنیم کنار هم 16 اسفند یکی از آخرین هاست دیگه. هفته دیگر رو داریم، هفته بعدش که اصلا یک و نیم ظهر دیگه سال تحویل میشه. این شنبه شروع میکنم، پس کدوم شنبه؟ خب امروز راجع به بحث منابع طبیعی صحبت کردیم، اینکه چه اتفاقی افتاده که غفلت کردیم از منابع طبیعی و کی واقعا مقصره و مسئوله و متولیه و چه تبعات اقتصادی میتونه داشته باشه اگر این حوزه ها کارشون رو درست انجام ندن. 916-7869 گفته در بخش کشت درختان و گیاهان سمرده خیلی تنبلی کردیم.
حفظ منابع طبیعی به عهده تمام مردم ایرانه و باید در حفظ آن کوشا باشند. خداوند سلامت دار تمام مردم نیکوی ایران، کنن همت نگردد این طبیعت دار و ایران.
905-0876 گفتن چرا باغداران و انبارداران خودشون مستقیماً سیب رو روونه بازار نمی کنن؟ اینا خیلی انتقال در واقع محصول از باغ به بازار خیلی میتونه خوب باشه، ولی خب زیرساختای لازم خودش رو هم خواهد داشت. یکی از چالش‌های بزرگی که الان باغداران باش مواجه هستن واسه انتقال به میادین میوه و تربار بحث حمل و نقله. این حمل و نقل خیلی جدی شده، هم گران شده هم تعداد کامیون‌ها کمتر شده. 7:40 دقیقه است. اینجا روز از نو رادیو اقتصاده.
روز از نو. 30 36 37 22 65 25 25. روز از نو.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. تا پایان سال این دو هفتهی که برنامه داریم، برنامه روز از نو و در خدمتون هستیم، میخواییم به بهانه پایان سال و خریدهای شب عیدی که اتفاق میفته به اتحادیه های مختلف سر بزنیم، ببینیم وضعیت بازار شب عیدشون به چه صورته. لیلا علاقمند رفته به سراغ لوازم خانگی.
بخیر باشه دوستان عزیز شنوندهی برنامه روز از نو. دقیقا تو خیابون همین حضور هستم، پل ری و بیمارستان بازرگانان رو گذر کردم. عجب ترافیکیه تو این خیابون و یه آقایی که مثل من هم راه گذره تو این خیابون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
صبحتون بخیر.
خوب شما هم بخیر.
همیشه از این مسیر گذر میکنی یا نه؟
هفته یکی دو بار از این محل گذر میکنم چون کارم این داره.
آقا آخرین باری که برای خرید اومدی امین حضور کی بود؟ حالا 8 صبح نشده مغازه هم بستن.
دو هفته پیش.
برای چی؟
برای خرید یخچال.
ایرانی یا خارجی؟
ایرانی.
چند؟
بالای 10 تومن.
خریدی؟
نه.
چرا؟
گرون بود.
خب علت گرونی رو نپرسیدی تو این بازار شب عید و کرونا از مغازه‌دار؟
چرا گفت؟ پرسیدم، گفت به خاطر اینکه تولید نمیشه. چطور شما داری؟ گفت مال قبله.
از کجا فهمیدی که اینا دارن؟
منو با تو انبار
خب
یخچال دیدم، میگن چرا هم خاک نشسته بودیش. بعد فهمیدم که یخچال مثلا مال 2 سال 3 سال شاید بیشتر بوده تو انبارشون بوده.
خب
بعد پرسیدم قیمت، گفتم که این قیمت 3 سال پیش که این نبوده که. خب همینه دیگه آقا، همینجوری میفروش. آیا میخوام ببینم کسی میمیتونه سرکشی بکنه بهشون بگی بابا این یخچال چرا با قیمت 2 سال پیش فروخته نمیشه، با قیمت گرین داره فروخته میشه؟
بعد دیگه میگن اگر ما بخوایم با قیمت 2 سال پیش جنسمون رو بفروشیم تو این بازار جدید، قیمت 2 سال پیش که بهمون یخچال نو نمیدن که. نخریدیم پس.
نه
آقا شما اومدید اینجا، مردم رو شما میمدن میپرسیدن قیمت رو میدیدن در نهاب میرفتن یا نمیخریدن؟
نه از 10 نفر شاید 1 نفر مثلا شاید خریداری میشه، شاید اینا واقعا نیاز داشت.
بعد نقدی میخرن یا قسطی و چکی هم میگیرن؟
نقدی.
آها یعنی اقساط دیگه قبول نمیکنن. خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. تو خیابون امین حضور هستن مغازه‌ای که میخواد اقساطی هم جنسی بشن، اما الان بخاطر شرایط بازار و مخصوصا حساب کتابای آخر سال و شرایط کرونا این امکان دیگه وجود نداره، مخصوصا تو بازار لوازم خانگی تهران. راستی شما شاهده روز از اون هم بگید که اگر سراغ لوازم خانگی رفتید قیمتش چطور بوده، با جیب شما همخوانی داشته چقدر افزایش قیمت رو تو این بازار دیدید، آیا متناسب با جیبتون هست یا نیست، چقدر نظارت میشه؟ راستی اینجا روز از خب رصد بازار شب عید رو با لوازم خانگی آغاز کردیم، ببینیم که توی شب عید بازارشون به چه صورته و چقدر در واقع مردم راضی هستن از خریدهایی که داشتن. آقای پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای پازوکی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما.
خیلی متشکرم. الان که یه گزارشی منتشر شد هفته گذشته که گفتن که در واقع لوازم خانگی ایرانی توی بازار در دسترس مردم هست و به نوعی میشه گفت که حدود 80% از بازار رو لوازم خانگی ایرانی در واقع تصاحب کرده و از آن خودش کرده و این میتونه نوید خوبی برای کالای ایرانی باشه، ولی از اون طرف باید خدمات و کالای مناسب هم در اختیار مردم قرار بگیره. بازار شب عید به چه صورت های پازوکی؟
عرض خدمت چون که بازار شب عید امسال هم به هوای کرونا، هم به قول شما به هوای جیب خالی مردم و نداشتن قدرت خرید زیاد تعریفی نداره.
بله.
اینکه شما فرمودین با لوازم خانگی ایرانی هست، خب بله، نزدیک 3 ساله که از سال 96 که تحریما یه مقدار عرض خدمت شما که راجع به لوازم خانگی بیشتر شد، بله، و اجازه ورود لوازم خانگی رو دیگه ندادن و اون دو تا شرکت معروف که همیشه صحبتشون هست از ایران رفتن. کارخانجات داخلی الحمدلله با تمام توانشون با همه سختیایی که بود شروع کردن کار کردن، الحمدلله الان میبینیم به قول شما 80% بازار و لوازم خانگی ایرانی گرفته. ولی از اون ور متاسفانه لوازم خانگی رو از اون مسئله نرخ گذاری و قیمت گذاری برداشتن، به خاطر اینکه مواد اولیه تو بورس داره خرید و فروش میشه، یعنی 70% مواد اولیه تولیدی که بابت یخچال، فریزر، لباسشویی و ظرفشویی استفاده میشه تو داخل مملکت تولید میشه و 30%ش خب همه دنیا همینه، تجارت یعنی همین، 30% از خارج و با ارز وارد میشه. ارز به خدمت شما که اینکه قیمت پایین نیامد، همه دنبال این بودن که قیمت پایین بیاد و یه شیوه تندی هم داشت نسبت به بالا رفتن از سال 96، خب به خاطر قیمت جهانی دلار و مواد اولیه بود. شما در رابطه با قسطی فروشی صحبت کردید. قسطی فروشی الان بانک‌ها وام به فروشگاه‌دار نمیدن، وام به خونه‌دار میدن و الان شرکت‌های بزرگ به خاطر اینکه قیمت کالا بالاست بتونن کالاشونو بفروشن، اومدن قراردادی با بانک‌ها بستن و به صورت لیزینگ کالاشونو میفروشن، به این صورت که شما مغازه هایی که مال خود شرکت هاست وقتی مراجعه میکنین برای خرید کالا، شما رو معرفی میکنن به یکی از بانک ها، شما تشریف میبرین تو اون بانک ها، یه وام خرید کالا به شما میدن، شما برمیگردین تو اون فروشگاه، حالا اقساط 24 ماهه داره، 36 ماهه داره و 50 ماهه.
بله.
این دیگه بستگی به قدرت خرید اون شخص داره و اون ضمانتی که میتونه بکنه و اون فیش حقوقی داره که به قول خودمون بهش حقوق میدن و میتونن کسر از حقوق بگیرن و کالا رو بخرن.
آقای پازوکی، دو سه تا نکته خیلی مهمه، حالا تیتروار بهش اشاره میکنیم چون اصلا فرصت نداریم و اینو مبسوط و مفصل روزهای آتی هم بهش خواهیم پرداخت. یکی این بحث لوازم خانگی تقلبی توی کارتونهای میلیونی که متاسفانه توی بازار هم پیدا میشه و خیلی هایی که بالاخره حالا شاید اعتماد و وثوق کافی و لازم به اجناس ایرانی رو نداشته باشن، میرن اونها رو میخرن و متضرر میشن مجددا. یکی بحث خدمات پس از فروش کالای ایرانیه که ما هر روز پیامک داریم بر این که ما از کالای ایرانی حمایت میکنیم، کالای ایرانی لوازم خانگی رو میخریم، ولی متاسفانه اتفاقی اگر افتاد خدمات بعد از فروش خوبی نداریم. امیدوارم امسال آقای پازوکی یه اهتمام جدی بورزید برای این که خدمات ویژه و خوبی رو به مصرف کننده ایرانی ارائه بدین که اگر این وثوق ایجاد شد که کالای ایرانی در واقع مصرف کنه، از اون طرف خدمات خوبی بگیره و بتونه خودش یک در واقع تبلیغ کننده کالای ایرانی هم باشه.
ایرانی هم باشه. بله، ببینید من راجع به کالای فیک و تقلبی خدمتتون میگم.
خیلی کوتاه خواهش میکنم. 3 ثانیه فرصت.
وقتی میگیم که 3 سال کالا وارد نمیشه، پس مردم بدونن کالای خارجی که دارن میخرن اگر با کارت گارانتی اصلی، اون چیزی که تو سامانه صنعت و معدن و تجارت و 124 هست، اگر نباشه تقلبی. دوم، در رابطه با خدمات بعد از فروش شرکت‌های ایرانی فرمودین نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. انقدر به شما بگم بهتر شده که اگر کالایی تو خونه مردم میره و خراب هست، شرکت‌ها الان دارن عوض میکنن، جاش کالا میدن یا حتی جایگزین میذارن تا اون کالا رفع عیب بشه. نمیتونن دیگه مثل قدیم به مردم خدمات بدن، پس خدمات فرق کرده. تو سال 1400 با طرح سامانه جامعه تجارتی که داره میاد، کارت فیزیکی گارانتی رو کالاهای بزرگ برداشته میشه، اون 5 قلم اولی، یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، جارو برقی، و چون اینا برداشته بشه، خود به خود کالای فیک و کالای خارجی تقلبی و قاچاق از کالای داخلی و با کیفیت و با ضمانت مجزا میشه. پس مردم بدونن، حالا اگه میخوان ارتباط هم داشته باشن از اتحادیه سوال کنن، من تلفن‌های اتحادیه رو خدمتتون میگم، اگر کسی سوالی چیزی در رابطه با خدمات بعد از فروش و کالای فیک داشت در خدمتتون هست.
بسیار خیلی سریع شماره ها رو بگین.
66 71 75 48 و 49.
بسیار، 66 71 75 48 و 49. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای پازوکی. امیدوارم شب عید خیلی خوبی داشته باشید و هوای بازاریان عزیز که دو ساله دارن شب عید رو از دست میدن رو داشته باشید. ممنونم ازتون.
انشالله که تو این شبا کسی مریضی نداشته باشه، دوم دولت حواسش به مردم و بعدم کسبه باشه. کسبه امام اول انقلاب فرمودن، کسبه بازوی ستبر انقلاب.
سپاسگزارم از شما آقای پازوکی.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
آقای کریمی اومدن استودیو، چند تا خبر بهمون بگن. آب بفرمایید.
دوباره سلام. از بخش قبل دو تا خبرمون که گفتم به سمع شنوندگان برسونیم. آقای دهنوی رئیس سازمان بورس گفتن که سهامداران سهام دولت دو دست هستن، که یک عده مستقیم یک عده غیر مستقیم رو انتخاب کردن. الان بحث سودی که در رابطه با سال 98 مطرحه، عدد 200 هزار تومانه برای کسایی که دست به پورتفوی خودشون نزدن. تلاش ما اینه که تمامی 200 هزار تومان رو قبل از پایان 99 به افراد پرداخت کنیم، اما ممکنه که بنا به شرایط نصف سود رو توی اسفند و الباقی رو توی سال آینده پرداخت کنیم. آقای عبدالناصر همتی رئیس محترم بانک مرکزی هم گفتن که نرخ سود بین بانکی به 19.7% کاهش پیدا کرده. ایشون اشاره کردن با اقدامایی که بانک مرکزی در زمینه مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داده، میانگین نرخ سود بین بانکی به عدد 19.7% کاهش پیدا کرده.
آقای کریمی خیلی متشکرم، فرصت نشد به روزنامه ها سر بزنیم. خیلی مراقب خودتون باشید. ممنونم ازتون. امیدوارم روز و روزگار خوبی داشته باشید، هفته پر انرژی را آغاز کنید. خدا حافظ تا فردا. باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری؟ اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی؟ اگر علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه. شاخه های طلایی هر جمعه ساعت 9 صبح.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
توجه بکنید به اینکه هر چیزی نباید نوشته بشه، هر چیزی نباید منتشر بشه و من از خدای تبارک تعالی میخوام که موفق باشن همه و همه خدمت بکنن. شما همه در یه مملکت دارید زندگی میکنید، شما ملاحظه کنید انسان چقدر ضعیف است. اگر من یک قلمی دستم بگیرم و بخوام مطلبی بنویسم برای کسی که خیلی دوستش دارم، ممکن نیست در این قلم یه لغزشی پیدا بشه که این ولو هزار تا عیب داشته باشه یکی از اونا رو اشاره کن، هیچ ممکن، برای اینکه این دوستی نمیگذارد. اگر چنانچه از اون ور من با یک کسی دشمنی داشته باشم، قلمی دستم بگیرم با هم نویسم، ممکن نیست که از محاسن او یک کلمه بنویسم. این قضیه قلمه شیطان است، اون کسی قلمش قلم انسانی است، اون نیست که از روی انصاف چیز بنویسه، از روی انصاف صحبت کنه.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
از همراهیتون اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بهترین ها از آن شما خوبان باشه. بخش اول تا ساعت 14 در خدمت شما است. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما با ما مطرح کنید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست به صورت 24 ساعته و ارتباط مستقیم با پخش رادیو اقتصاد 3036-37.
خبر.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد 8 صبح و حمل و نقل چند وجهی ضرورتی برای پاسخ به تجارت امروز. معاون وزیر و مدیران